فرموده یقین است. حضرت فرمودند والیقین خطرات. یقین موجهایی به ذهن انسان میاد و اگر کسی واقعا همت داشته باشه، خودش رو دوست داشته باشه، آینده نگر باشه، باید سعی کنه که برسه به قله تکامل، همانا یقین. اون روزی که انسان به یقین برسه، نه فقط مشکلات و کمبودهای روحی خودش حل میشه، بلکه او میتواند در عالم تکوین هم اثراتی داشته باشه. سوالی که برای ما هست اینه که از چه راهی باید برسیم به این قله؟ بصیرت‌هایی به عنوان مقدمه عرض می‌شود، بعداً شاید بتوانیم اون راه رو پیدا کنیم. بصیرت اول مسئله حق. حق یعنی چی؟ و چرا خداوند فرموده و خلق الله السماوات والارض بالحق؟ محوریت حق در آیات قرآن واضحه. ولی یعنی چی حق؟ حق یک سری مسائلی هست که باید از اون انسان بگذره تا حق رو بفهمه. اولا حق به این مفهومه که اون چی میبینیم و اون چی درک میکنیم و اون چی ما عملا با او سر و کار داریم یک حقیقت، خیال نیست. خب یه عده‌ای بودن در تاریخ اینا میگفتن هر چی که شما میبینید و درک میکنید و با او سر و کار دارید، اینها فقط یک تخیلاتی که در ذهن شما هست. خب این واقعا مطلبی است بسیار غیر معقول، عقل ما قبول نمیکنه. نکته دوم، باید بدونیم اینکه هر چی خدا خلق کرده نظمی داره. از کوچکترین موجود، اتم بگیرید، یک حشره بسیار کوچیکی بگیرید، مورچه را حساب بکنید، زنبور عسل رو ببینید، برید بالا تا برسید به بزرگترین کهکشانی که در عمق این فضای لامتناهی موجود. هیچ چیز نیست، پیدا نمی کنید. هیچ شخصی، هیچ چیزی، هیچ موجودی، هیچ که بی نظم باشه. نظم داره و نظمش هم بسیار دقیقه. و ما بشر سالهای درازی است که داریم سعی میکنیم نظمهایی که در جهان با او سر و کار داریم بشناسیم. یکی از رشته فیزیکی، یکی از رشته ریاضیاته، یکی از رشته شیمیه، یکی درباره وظایف اعضا فیزیولوژی کار میکنه، یکی درباره طبقات زمین جیولوژی کار میکنه. هر علمی در هر جهتی، حتی در جهات انسانشناسی و نظم اجتماعات، ما میبینیم یک نظمی هست، قانونی هست. مرحله بعد این، خب ما متوجه میشیم این هر نظمی که هست یک هدفی رو دنبال میکنه. فرض کنید در فیزیولوژی بدن، وظایف اعضاء بدن، کلیه داریم، کبد داریم، پنکریاس داریم، مغز داریم، قلب داریم. اینا همه این اعضاء یک نظمی داره که علمایی که متخصص این عضو هستن میفهمن چه نظمی داره. بعدن خود این قلب یک وظیفه‌ای رو ایفا میکنه در بدن، کلیه همچنین، کبد همچنین و بقیه اعضای بشر. و همین در همه چیز، در هر جنبندهی از مورچه گرفته چه تفیر وجود داره. در حقایق دیگه ای رو هم که ما میبینیم، همه این حقایق به هر جا که دقت بکنیم میبینیم بله اون هم همچنین نظمی داره و نظمش یک هدفی داره. یک رایتی را دنبال میکنه، دنبال یه هدفیه. یعنی بی حکمت نیست این نفس. حق یعنی اولا وجود موجودات، کائنات، عالم خلقت هست، نیست، نیست، خیال نیست، هست. دو، با نظم. سه، این نظم با هدف. هدف این است که خدا آسمون و زمین و ما بینهما همه موجودات را بیهوده خلق نکرده. و ما خلقت الجن و الانسان لا لیعبدون، ربنا ما خلقت هذا باطلا. باطل نیست. اگر که در کوچکترین عضو، در کوچکترین موجود، در کوچکترین اتم نظم باشه و هر نظمی به سمت و سوی هدفی داره حرکت میکنه، خب در کل این کائنات نظمی نیست، هدفی نیست، عقل قبول نمیکنه. این سه بعد اگر تجلی کرد در ذهن ما و خوب درکش کردیم، حق رو بفهمیم که خدا میگه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. آیه دیگه میگه و ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق و اجل مسمى. یک اجلی داره، هدفی داره، یک اولی داره، آخری داره. خب علمای کیهان شناسان میدونن این خورشید و این عظمتی که هست، اون هم مسخره، اون هم در چارچوب قانونی حرکت میکنه. شعاعش، گرمیش، جریانش، همه اینها نظم داره. ما هم همچین، ستاره هم همچین. این نکته اولی که از آیه استفاده میکنیم، خدا فرماید این که تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. حالا اون نظم و اون هدف و اون واقعیت هایی که در عالم خلقت هست تجلی کرده در کتاب، در قرآن. قرآن آینه تمام قد عالم خلقت. شما عالم خلقت در نظر بگیرید، خب یه آینه داره، این آینهش قرآن. پس اونی که خدا ای پیغمبر اکرم بر تو نازل کرده حقه. خدا میگه الحق، الف لام الحق، الف لام اطلاق، یعنی تمام حق اینجاست، جای دیگه حق نیست. اگر جای دیگه حقی باشه، اون حق با این حق توافق داره، و الا تمام حقایق در اینجا وجود داره. حالا اگر حقه، چرا مردم ایمان نمیارن به این حق؟ مگر نه اینکه این آینه تمام قد عالم خلقته؟ مگر مردم مخلوق نیستن؟ مگر وجدان ندارن؟ مگر عقل ندارن؟ چرا این حق رو قبول نمی کنن؟ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اغلب مردم ایمان نمیارن. چرا ایمان نمیارن؟ ایمان نمیارن چونکه اونها هنوز رشد کافی ندارن، کمال کافی پیدا نکردن. یعنی اونی که ایمان میاره به این حق یک انسان کاملیه. اگر فرض کردیم کل بشر حدود 8 میلیارد انسان هستن، اگر در بین این 8 میلیارد بشر 2 میلیون کسانی باشن که مثلا پروفسور باشن، عالم بزرگ باشن، این به این معنا نیست که بقیه بشر که به این قله نرسیدن اونها معیار هستن. نه، اینها معیار هستن. اگر تمام فلزات طلا نیست، این به این معنا نیست که طلا یه چیز خوبی نیست. به عکسه، عالم مردم به دلیل اینکه به این روش نرسیدن، به این کمال نرسیدن، به حق نرسیدن. خب اینجا میام این مسئله رو مطرح میکنیم. پس ما وظیفه‌مون اینه که سعی نکنیم هم رنگ جماعت بشیم، سعی کنیم اونها رو بیاریم به سمت حق. اگر فرض کنیم یک شخص عالمی رفت در یک جمع جاهل زندگی کرد، این به این مفهوم نیست که اون هم جاهل بشه، باید سعی کنیم اونها رو عالم کنیم. خب سوال چه کنیم که ما به این حق برسیم؟ چه کنیم که ما به اون قله یقین برسیم؟ آیه بعدی که آیه دوم سوره رعد حساب میشه، آیه است که خداوند ما رو تذکر میده به اینکه این عالم خلقت رو هم کنیم، دقت کنیم درش. چگونه دقت کنیم؟ برای اینکه مطلب رو توضیح بدم چند نکته رو بیان میکنم. یکی در مناجات شعبانیه، در مناجات میگه خطاب خدا سبحانه و تعالی ان من انتهج بکر مستنیر، خدایا اون که راه و رسم تو را، منهج و طریقه تو را برای رسیدن به حقایق انتخاب کرد، اون به نور میرسه و مستنیر. باز در همین مناجات در فراز دیگه آمده یا رب یا رب یا رب حبلی کمال انقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدا یه نوری بده به دل من که به وسیله اون نور بصیرتم، دیده درونیم، دیده قلبم تو رو ببینه. من که نور ندارم، دل من به نور تو متنور میشه تو رو ببینه. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، وقتی که به تو متوجه میشه این دل روشن میشه، روشنیشم از تو هست. خب نکته دوم این که ما بشر ممکنه 30 سال 40 سال از خدا عمر بگیریم ولی در این سالها غافل باشه، عمری را به غفلت بسپاره، و ممکن است که از این عمر استفاده کنیم و گام به گام هر روز به سمت خدا نزدیکتر بشیم تا برسیم به اون قله به یقین. راهش هم اینه، نگاه ماها به عالم خلقت نگاه عبری باشه. یعنی چه نگاه عبری باشه؟ به این مفهوم و معناست که حیوانات وقتی که نگاه به چیزی میکنه دنبال علت و معلول و سبب و اسباب نیست، نمیخواد بفهمیم چطور درست شد، چی هست، ما باشم فرق میکنم. یعنی فرض کنید اگر شما یک خروسی رو در برابر یک آینه قرار بدید، این خروس خیال میکنه یه خروس دیگه تو آینه هست، خیال میکنه نخ زدن به آینه، نمیفهمه که این آینه هست، عکس خودش اونجاست، ما فرق میکنیم. ولی غالب انسان ها تا همین جا متوقف میشن که علت و معلول ها رو درک کنن ولی غایت و هدف ها رو درک نکنن. ما اگر بگیم جایی گرمه بگیم یا خورشید سبب گرما یا آتشی سبب گرما یا بالاخره یک سببی هست، اینو میفهمیم. ولی وقتی که به خورشید میرسیم بگیم خورشید سبب نوره، سبب گرمیه، اما چه که شد که این خورشید نورانی شد و کی این خورشید را در آسمون نگه داشت و مسخر کرد؟ این متوجه میشه. من به زبان عربی میگم علم امروز علم مبتوره، این دنبوریده است. لائک ها علمشون به یک سقفی میرسه متوقف میشه. مثلا میگه این که یک انفجاری بزرگ اول خلقت شد، بینگ بانگ. خب این انفجار کی این انفجار رو کرد؟ چطور این انفجار این عالم رو به وجود آورد؟ چه شد؟ اینجا متوقف میشه. و اگر هم کسی از اونها، فیزیکدانی از اونها دنبال این بشه که قبل از انفجار چه بود و چه شد، ممکنه عاقبتش در تیمارستان بشه که دو نفر از علمای فیزیکدان جوان بلژیک دنبال این رفتن و آخرش رفتن تو تیمارستان. چرا؟ چون نمیخواستن بفهمن یه قدرت ماورایی هست که این انفجار رو به وجود آورد، هدایت کرد، توجیه کرد. مگه میشه یه انفجار یه جایی بشه از این انفجار این عالم پدید بیاد؟ مگه میشه ما بگیم فرض کنید دائره المعارف انگلستان به وسیله یه انفجاری در یک چاپخونه این دائره المعارف شد؟ مگه میشه؟ اگر واقعا کسی اینجوری فکر بکنه، فقط راه طبیعیش که ببره میشه تیمارستان، جای دیگه نداره. ولی بشر متاسفانه اینجوری فکر میکنه، سبب و اسباب رو پشت سر هم میچینه، ولی وقتی که به یک نکته میرسه متأخر میشه، نمیخواد اعتراف کنه، اذعان کنه که این سببها یک مسبب الاسباب میخواد، یک قدرت ماورایی میخواد. ولی اگر یک انسان مؤمنی دنبال سبب و مسببات بگرده، هر چی رو که میبینه علت و معلول این رو دقت کنه، ولی بعدش متوقف نشه، برسه به اون جایی که اون خالق و رازق و مدبر و اون رو بشناسه، این راه یقین. راه یقین اینه که انسان از همین پدیده های زندگی، از احوال خودش، از احوال جامعه، از تاریخ، از هر علمی که داره در هر بعدی که هست استفاده کنه، ولی متوقف نشه در حد مادیات، بره دنبال ماوراییات، پشت صحنه چیه اونو بفهمه. اگر این بصیرت در انسان پیدا بشه، انسان کل زندگیش میشه یک دانشگاه، کل زندگیش میشه یک معراج، پلکانی که روز به روز میره جلو تا برسه به اون یقین. حالا من آیه رو بخونم، بعدش یک قصه بسیار جالبی رو هم عرض کنم خدمتتون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، آسمون رو میبینید؟ بله. کو ستون های آسمون ها چیه؟ چطور این آسمون ها، این خورشید و این ماه و این ستاره ها، اینها نمی افتن، از بین نمی رن؟ عمد یعنی ستون ها. خدا می فرماید ما این آسمون ها رو خلق کردیم، و ظاهرا معنای آیه این باشه ستون هایی هم داره، ولی این ستون ها قابل رؤیت شما نیست. ستون هست ولی شما اون رو نمی‌بینید. که این در روایت آقای امام رضا سلام الله علیه، حضرت خوب شرح دادن در رابطه به این آیه، گفتن هناك ثم عمد ولكن لا ترونها، ستون هست ولی شما ستون رو نمی‌بینید. در روایت آقای امیرالمومنین سلام الله علیه، در کهکشان ها و ستاره هایی که در آسمان دیده میشه، حضرت فرمودن اینها هم یک عالمی هستن مثل عالم ما، مدونون که مدونکم. خب این که خب واضحه، اون روزی که خیال میکردن اینها میخ هستن آسمون به وسیله این میخا ثابت شده، حضرت امیر گفتن نه، اینها عالم هستن، عالم هایی هستن، مدونون که مدونکم. ولی نکته مهم اینجاست، گفتن این مدن ها، مدینه ها به همدیگه وصله به وسیله ستون های از نور. حالا امروز ما میگیم جاذبه، ما میگیم این کهکشان ها و این ستاره ها و تمام موجودات علوی، اینها به وسیله جاذبه با هم متصله، و این که مشهوره و میگن. حالا شاید چیزای دیگه هم باشه که هنوز ما به اون نرسیدیم. پس این دو نظر شد. اون که فقط به آسمون نگاه میکنه و یه مقدار زیبایی آسمون او رو جذب میکنه، یه مقدار مسائل دیگه آسمون رو جذب میکنه، اون کار نداره. اما اون مؤمنی که وقتی به آسمون نظر میذاره خدا رو میبینه، خورشید رو میبینه خدا رو میبینه، ماه رو میبینه خدا رو میبینه، ستاره ها رو میبینه خدا رو میبینه، یعنی تو خدا رو میبینه. میگه اینها همه از آن خداست. اون خدا آسمون ها رو خلق کرد، زمین ها رو خلق کرد، کهکشان را خلق کرد. دلیل نداره که تمام اینها رو رها کنه. قدرتش که کم نیمد، علم و قدرت و تدبیر و همش هست. خدا تغییر بدنی میکنه. پس او مسلط شد بر زمین ها و آسمون ها و مخلوقاتش و این تسلطش به وسیله عرش. حالا عرش یا یک واقعیتیه و یا به معنای مرکز قدرت و مرکز تدبیر. بعد رو تفسیر کردم. وسخر الشمس والقمر، خدا خورشید رو مسخر کرد، ماه رو مسخر کرد. به این مفهوم که خورشید خودکامه کاری میکنه، نظمی داره، همچین ما. کلون یجری لأجل مسمى، این داره در حالت حرکته. این حرکت به سمت کجاست خدا میدونه، مستقر لها. یک حرکت به یک جایی داره حرکت میکنه، ولی این حرکت ابدی نیست. هر چیزی که این یک حقیقت علمیه که شکی داره، هر چیزی که اول داره آخر داره، هر چی که زمان در او تأثیر داره یه روزی تموم میشه. لأجل مسمى، به یه روزی که براش تعیین شده، به یه سرنوشتی که براش تعیین شده. یدبر الامر یفصل الآیات، تدبیر امرم دست اوست. حالا هدف اون چیزی که به بنده مربوط میشه و درسی که من باید از کل این جرایان ها بگم چیه؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون. این هدفه، این قله است که برسید به یقین. ما اگر به وسیله این نگاه تونستیم حقایق رو کشف کنیم، ولو در مدت سالهای دراز، آخرش میرسیم به اون قله، اون قله یقین. حالا برای خاطره عرایزم یه قصه نقل کنم که بسیار بسیار قصه مهمی است. راوی میگه ما در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز صبح میخوندیم، یه جوان اومد رنگ پریده، چشما به گوداری، رمق نداره، راه رفتن سخته، اومد خدمت پیغمبر. حضرت پیغمبر فرمودن مالک یا حارفه، چی شده؟ چی شدی؟ این جوان گفت این که یا رسول الله اصبحت موقنا، من به یقین رسیدم. الله اکبر. حضرت فرمودن الا لكل حق حقیقه و لكل صواب نورا، یعنی تعبیر من فقط این ادعا صحیح نیست. چه دلیل تو به یقین رسیدی؟ هر حقیقتی باید دلیلی داشته باشه. گفت یا رسول الله من شب که میخوابم خامه من یهو در مخیله من آتش جهنم مجسم میشه، دوزخیان را میبینم، عذابشون را میبینم، صداهای نالهشون را میشنوم، از اون طرف بهشت را میبینم، کاخهای بهشت رو میبینم، حور العین رو میبینم، درختاشون رو میبینم، نور رو میبینم، بهشتی ها رو میبینم، میبینم بخواهم بین این و اون. حالا این تعبیرات منه، البته روایت این تفاصیل نداره. حضرت فهمون صدقت و اثبت، راست کرد. این علامت یقین، تو رسیدی به اون قله. این عرض بنده است، تعبیر بنده است، اون قله ای که باید یک انسان برسه. و اثبت، مواظب باش ادامه پیدا کنه. حارس هم بسیار زرنگ بود، سبحان الله. چطور میتونه انسان تضمین کنه که تا آخر عمرش در این قله بمونه. گفت یا رسول الله ادعا لی به شهاده، از خدا بخواد من شهید بشه. خب خواست در همین حالتی که رسیده به این قله شهید بشه که تا برسه به اونجایی که باید برسه. حضرت دست رو بالا بردن گفتن الهی ارزق حالفت شهاده، خدا شهادت رو نصیب این حالت رو. خب دعای پیغمبره. بعد چند روز یه مجموعه ای از مسلمان رفتن دفاع کنن از یه جایی از مدینه، حارس هم جزشون بود و 10 نفر در اون مجموعه شهید شدن، 10 همین آقای حارسه بود. خب حارسه فرصت شناس بود، وقت شناس بود، فهمید چطور اون گوی سبقت رو بگیره و بره به بهشت. ما باید سعی کنیم این ماه مبارک رمضان رو معراج قرار بدیم، سعی کنیم از این ماه رمضان استفاده بکنیم، لااقل این روش رو، این منهج رو که انما لنتهج بکر مستنیر یاد بگیریم. نگاه ما به طبیعت نگاه عبری باشه که از این نگاه به خدا برسیم، نگاه ما به خودمون، نگاه ما به حوادث و پدیده های جامعه، همه نگاه ها این چنین نگاه باشه که ما کم کم و کم کم یقینمون، علممون، معرفتمون زیاد بشه تا شاید برسیم به اون قله‌ای که هر انسان کاملی امید داره که اون قله برسه و اون قله یقینه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشن‌تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها.